بعد برجستگی در این حرکت در حقیقت در این استش که خب برای اولین بار در جمهوری اسلامی به صورت دست جمعی، یعنی نه تک تک، بازار در ابتدای امر وارد گود شد و بازار خب یکی از شریانهای اقتصادی به هر حال نظام، با اینکه نقشش کمرنگتر شده به خاطر به وجود اومدن این اقتصاد عظیمی که زیر نظر سپاه و گروه های مختلف حکومتی هست، با این حال هنوز بازار نقش اساسی و بنیادی بازی میکنه و این نقش فقط نقش اقتصادی نیست، نقش نمادین هم هست، به قول غربی ها سیمبولیک، و این بعد نمادین خیلی مهمه برای اینکه بازار خب اواخر رژیم پهلوی ضد شاه شده بود، ولی به هر حال اونطور که در این 40 سال اخیر رخ داده بازار نقش اساسی و بنیادی در تظاهرات بازی نمی کرد و این اولین بار هستش که بازار بارش بده. و بعد دوم این حرکت این هستش که فراگیره، یعنی اینکه برخلاف حرکت زن زندگی آزادی که بیشتر جوان ها بودن و زنان بودن و گروه های جوان زن بودن و خب پدران و مادران نبودن و در این حال طبقات پایین جامعه هم اونطور که باید و شاید شرکت نداشتن، این حرکت فراگیره و این نشون میده که تقریبا الان در جامعه ایران هیچ طبقه اجتماعی نیستش که با رژیم باشه. یعنی این حرکت آخر نشون دهنده این بود که نه تنها طبقات متوسط ضد نظام هستن، بلکه طبقات بالا هم ضد نظامن و حتی در داخل خود نظام هم مثلا در سپاه پاسداران اون گروه های پایینیش چندان رونقی ندارن و بلکه فقط قدرتمندان سپاه هستن که به سرکوب کمک میکنن و این یک امری هستش که واقعا از لحاظ تاریخی نمیگم بی سابقه است ولی کم سابقه است، به این معنا که ما نظامی داریم که به هیچ وجه پایگاه طبقاتی نداره، فقط گروه هایی هستن که توش هستن که این گروه ها در حقیقت ریزخار نظام هستن و این ریزخاران کسانی هستن که ارتزاق میکنن، مستقیما حقوق میگیرن یا اینکه پاداش میگیرن یا اینکه به هر حال از بسیاری از مواجب نظام استفاده میکنن و بنابراین طبقه ای نیستش که از این نظام دفاع کنه و این نظام فقط به خاطر این هنوز برقراره و مستقره که میزنه و میکشه و بعدن گروه های مختلفی که تظاهرات میکنن هیچ قدرتی ندارن از لحاظ ارگانیزاسیون، از لحاظ نظام دهی به اپوزیسیون، به اونهایی که در تضاد هستن با نظام.
آقای خسروخان، شما اشاره کردین که این دور از اعتراضات از بازار به عنوان یک نماد شروع شد ولی مثل دورهای قبل باز هم اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و شعارهات متمرکز بود علیه رهبر جمهوری اسلامی، ولی همزمان به ویژه در روزهای 18 و 19 دی که تظاهرات بسیار گسترده بود نام رضا پهلوی به عنوان یک جایگزینی برای رهبری این حرکت مردم مطرح شد. به نظر شما چه چیزی سبب شد که در این دور از اعتراضات بخشی از مردم دست کم رضا پهلوی رو به عنوان شخصیتی که میتونه به برکناری جمهوری اسلامی کمک بکنه ارزیابی بکنن و به فراخوانش پاسخ مثبت بدن؟
رضا پهلوی در حقیقت یک نقش نمادین بازی میکنه، در یعنی پسر محمد رضا پهلوی هستش که خب در دوران او بجز این چند سال آخر که واقعا نوعی استبداد بدون در و پیکر بر جامعه حکم فرما شده بود از طریق بی‌نظمی خودش، موفق شده بود که جامعه ایران رو به طرف مدرنیت پیش ببره. بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که سلسله پهلوی به هر حال جامعه ایران رو از یک جامعه عقب افتاده ایلاتی تحت سلطه امپریالیسم در آورد و دولت مدرنی ایجاد کرد، اگرچه این دولت خودش مسائل اساسی و بنیادی داشت و سرکوبگرا بود ولی به هر حال دولت مدرنی بود و تمام ابعاد مدرنیته ایران رو در حقیقت در سلسله پهلوی هستش که ایجاد شد و بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که مستقل از شخصیت خودش مردم فکر میکنن که دوران پهلوی مخصوصا دوران محمد رضا شاه به جز 2-3 سال آخر دوران طلایی بوده، بنابراین این یک بُعد قضیه است. یک بُعد دیگر این هستش که برخلاف گذشته که نقش کمرنگی بازی میکرد وارد گود شد و خب مردم رو تشویق کرد به اینکه بریزن تو خیابون و اینکه مطمئن باشن که بعد از سقوط نظام در حقیقت قدرتی خواهد بود که تحت نظر او لااقل بیاد و سعی کنه دموکراسی رو در ایران مستقر کنه. حالا راست و دروغش رو می‌ذاریم کنار، ولی به هر حال این مسئله بود که اگر رژیم سقوط بکنه خلایی ایجاد نمیشه.
در این دور از اعتراض‌ها در چند هفته اخیر به ویژه دو تا راه حل و سیاست به طور برجسته‌تر برای سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح شده. یکی کمک گرفتن از کشورهای خارجی، یعنی منظور نوعی عملیات نظامی آمریکا و یا حتی اسرائیل هست که همزمان با حرکت‌های اعتراضی مردم بتونه به سقوط و فروپاشی منجر بشه، و سیاست دیگه هم اتکا به مردم، اپوزیسیون، شخصیت‌های داخل ایران با حمایت اپوزیسیون خارج از کشور، حمایت غیر نظامی جامعه جهانی. به نظر شما الان جامعه ایران با توجه به تجارب گذشته تاریخی کجا ایستاده و آیا میشه در این دو دیدگاه فصل مشترکی پیدا کرد؟
مسئله اساسی این است که تا به حال اکثریت کشورهای جهان و من جمله ایران دخالت خارجی ها در حقیقت نتیجه مثبتی به اون معنا نداشته. یعنی اینکه لااقل ارزیابی گروه های مختلف جامعه این استش که این دخالت باعث شده که جامعه ایران اونطور که میخواد در حقیقت در زمینه سیاسی و اجتماعی نتونه خودش رو نشون بده و خودش رو به صورت بارز بیان بکنه. مثلا ما زمان مصدق میدونیم که خب کودتا شد و این کودتا انگلیس ها نقش بنیادی بازی کردن، ولی در این حال این احساس بود بین روشنفکران و بسیاری از اخشار ملیتگرا در ایران که این عمل باعث شد که اولین دموکراسی در ایران سقوط بکنه. اگرچه بعداً با تحقیقات و غیر معلوم شد که خب دوران مصدق هم مخصوصا دوران بحران بود و مصدق راه حلی نداشت برای مسئله نفت و نمیخواست که با انگلستان کنار بیاد و اصولا نمیخواست راه حل سیاسی روشنی رو در حضرت پیشنهاد بکنه که همزمان باعث نشه که ایران تحت یوغ روسیه شوروی قرار بگیره و این وحشت در حقیقت غرب بود. بنابراین تجربه تلخ گذشته بود، ولی الان فکر میکنم مسئله کاملا متفاوته. به این معنا که تنها علتی که رژیم با ثبات به این معنا که با سرکوب مردم و با کشت و کشتار تونسته خودش رو نجات بده رهبر نظام آیت الله خامنه ای هستش که اون باعث شده که بعد از قریب 40 سال حکومت این گروه های گسترده سرکوبگرا با هم همگن بشن. بنابراین اگر نخبگان رژیم به یک طریقی زیر سوال برن یا کشته بشن و یا اینکه به هر حال دستگیر بشن و یا اینکه خودشون کنار برن، من فکر میکنم که مسئله استقرار نظام جدیدی در ایران با بحران شدید روبرو نخواهد شد. بنابراین من میگم به استثناءً فکر میکنم که دخالت خارجی اگر دخالت منطقی باشه، فقط بخواد مثلا نظام رو زیر سوال ببره، نظام سیاسی رو، و اجازه بده که جامعه ایران وارد گود بشه، این میتونه منتهی به بحران شدید سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران نشه.
ولی آقای خسروخاور، منظور دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل و یا دخالت مشترک نظامی این دو قدرت بزرگ؟
کاملا. نگاه کن، این دوتام به هیچ وجه حاضر نیستن که دخالت نظامی بکنن به این بنا که پیاده نظام وارد ایران بکنن، بلکه از طریق نیروی هوایی یا بمباران های مختلفه. و اینجا هستش که خب اسرائیل میدونیم که سران نظامی ها رو در گذشته چند وقت پیش که بمباران نیروهای اتمی ایران شد کشت. بنابراین این امکان رو دارن و بدون اینکه دخالت نظامی دخالت این باشه که سپاه بفرستن به ایران که هیچ کدوم نمیخوان، ترامپ به هیچ وجه مایل نیستش که سرباز امریکایی وارد ایران بشه و خب اسرائیل هم این امکان رو نداره، برای اینکه با این جمعیت محدودش نمیتونه سپاه مهمی بفرسته به ایران. بنابراین مسئله اساسی همون بمباران هاست، یعنی از طریق نیروی هوایی یا دریایی. و اینجاست که خب من فکر میکنم این نظام الان فقط مبتنی است بر یک شخصیت و اون شخصیت رهبره. و این رهبر نظام هستش که باعث میشه که نوعی گروه های سرکوبگرا با هم دیگه همگن میشن، وگرنه اینها وارد نزاع با یکدیگر میشن و این وارد نزاع شدن اینها رو ضعیف میکنه، تضعیف میکنه و این باعث میشه که خب مردم بتونن محلی از اعراب داشته باشن. در اینجاست که من فکر میکنم تفاوت بنیادی هست با زمان مصدق، که اونجا واقعا کودتایی که شد کودتایی بودش، گروه های مختلف هم در داخل کشور نقش اساسی داشتن، در حالی که در حال حاضر ما میدونیم جامعه ایران جامعه هستش که اکثریت قاطع بالای 90% به قول بعضی از اندیشمندان ایرانی که در داخل ایران هم زندگی میکنن، بیش از 90% مردم هیچ دید خوبی نسبت به این نظام ندارن. اگر رده بالای نظام به یک طریق دچار بحران بشه، این نظام اصلا فرو بپاشه.
یعنی به نظر شما این سناریوی که آمریکا و یا اسرائیل جداگانه یا مشترکن با حملات هوایی مقطعی و کوتاه مدت و مردم در خیابانها اعتصابات گسترده و اینجور اقدامات همزمان بشن، شکاف و اختلاف بین هیئت حاکمه انقدر زیاد هست که در یک مقطع زمانی کوتاه مدت منجر به فروپاشی بشه؟
من فکر میکنم مسئله این نیستش که نظام در حقیقت اگر رؤساش رو حذف بکنن اصلا فرو بپاشه. من فکر میکنم اگر یک نفر و اون یک نفر هم همون ولایت فقیه و اون هستش که در حقیقت به نظام یک نوع انسجام سرکوبگرا میبخشه و اصل قضیه اونه. و خب مثلا خانم شیرین عبادی هم تقریبا همین حرف رو به یک طریقی زد و دیگران هم این رو میزنن و میدونن. این نظام نظامی هستش که به هیچ وجه دیگه میخوام بگم ثباتی نداره و این بی‌ثباتیش در حقیقت باعث شده که تنها با سرکوب و کشت و کشتار و از بین بردن مردم واقعا کوچه و خیابان یک نوع رعب و ترسی در داخل جامعه ایجاد میکنه و این باعث بشه که مردمی که نه اسلحه دارن نه نظامی دارن که بر معنای اون بتونن عمل بکنن و اینترنت رو هم که خب چند هفته است که حذف کردن، بنابراین هیچ نوع امکان کمک به همدیگر رو ندارن و نمیتونن با همدیگه تماس بگیرن. بنابراین فقط بعد این صورت هستش که نظام بر جامعه حاکم نه، وگرنه نه از لحاظ طبقاتی نه از لحاظ اینکه یک گروهی مثلا باهاش باشه که این گروه خودش رو هویتش رو در نظام ببینه به صورت مثبت نه منفی، یعنی اینکه گروهی باشه که فقط میدونه که آخر ماه زندگیش بستگی داره به حقوقی که میریزن براش یا کمک هایی که بهش میکنن. این نبودن این گروه باعث میشه که این نظام کاملا بی ثبات باشه و فقط متکی باشه به یک فرد، که این فرد هم خب در این 40 سال اخیر موفق شده که تمام ارکان نظام رو به یک طریقی با هم دیگه در ارتباط قرار بده در زمینه سرکوب، کشت و کشتار و زیر سوال بردن خواسته های مردم.
آقای خسروخاونده، همین رابطه پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که اپوزیسیونی که در داخل جمهوری اسلامی هست، یه دشون در زندان هستن، یه ده در خارج از زندان هستن، و گروه ها و سازمان های اپوزیسیون در خارج از کشور که تلاش کردن به ویژه در خارج از کشوری ها برای نوع همصدایی، همفکری و کار بر روی نقاط مشترک، چرا تو این دور از اعتراضات هم اپوزیسیون نتونست واقعا عمل کرد و موضع و اقدامات مشترکی در حمایت از معترضان از خودش نشون بده؟
مسئله اساسی این هستش که اپوزیسیون در داخل ایران که خب تا کوچکترین صدایی در میاد میزننشون زندان یا اینکه حذفشون میکنن و این خب به هر حال یک اپوزیسیون واقعی نمیتونه در داخل کشور نصب بگیره به صورت روشن و واضح. در خارج از کشور هم خب ما میدونیم که تضاد هستش بین دو گروه اصلی از اپوزیسیون، اونهایی که خب ضد رضا پهلوی هستند و اونهایی که موافق رضا پهلوی هستند. مسئله اساسی این هستش که در تظاهرات اخیر شعارهایی که داده شد، تنها کسی که برجسته شد به عنوان یک قوه نمادین که میتونه جامعه رو در حقیقت به طرف یک رژیم جدیدی ببره، خب رضا پهلوی، و این رو مردم گفتن. یعنی این اولین بار هست که به صورت خیلی روشن و واضح و مبرهن گروهی از این تظاهر کنندگان این شعارها رو دادن. بنابراین از این لحاظ میشه گفت که چون کسی دیگری نیست، در حقیقت او هست. آیا او قادر هست این کار رو انجام بده، به اتمام برسونه و در این حال پشت مردم باشه و این احساس رو بده که در حقیقت تا آخر پیش میره یا نه؟ این رو من نمیدونم، ولی به هر حال در این که مردم در داخل کشور لااقل قشری از تظاهر کنندگان متکی هستند به او، در این خب شکی نیست.
آیا به نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور داخل از کشور این تمایل و میل رو دارن که با رضا پهلوی اقدامات مشترک انجام بدن؟
مسئله اساسی به نظر من از این گذشته، یعنی اینکه چه تمایل داشته باشن.
یعنی به نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور دیگه این شانس رو ندارن که حتی با آقای رضا پهلوی یک نوع همصدایی و همفکری موقت هم داشته باشن؟
میتونن، ولی در عمل ندارن. مسئله اساسی این هستش که در عمل من نمیبینم، یعنی اینکه در تضادهایی که در غرب بین گروه های مختلف اپوزیسیون هست، خب این تضادها از بین نرفته. در داخل ایران هم ما کسی رو نداریم، مثلا مهندس موسوی که خب الان میدونیم که خب مسن، بیمار شدیده و خب به هیچ وجه این امکان رو نداره که کاری بکنه و هیچ کس نیستش که جایگزین او باشه. این مردم هستن که رضا پهلوی رو در حقیقت بزرگ کردن و من فکر میکنم نقش اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج در این زمینه چندان مهم نبوده و فکر میکنم که بیش از بیش داریم میریم به اون طرف که مهم هم نباشه. برای اینکه اصل قضیه این استش که خب مردمی که در داخل هستن و خب رنج میبرن، اونها هستن که بخشی از اونها، نه همشون، بخشی از اونها سعی میکنن رضا پهلوی رو به عنوان تنها کسی که میتونه جامعه رو از این مصیبت نجات بده رضا پهلوی.
آقای خسروخواهند، الان چند هفته از این مسئله مطرح میشه، چند ماه میتونیم بگیم این مسئله مطرح میشه که فردای تغییر، فردای گذار از جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟
به هر حال یک بحران در پیشه، در این که شکی نیست. یعنی اگر این نظام فرو بپاشه شکی نیستش که بحران عظیمی در پیشه. مسئله اساسی این هستش که آیا رضا پهلوی قادر هستش که بیاد و زمام امور رو در دست بگیره و این دوران بحران رو پشت سر بگذاره، یعنی پیشنهاد جدیدی بده دموکراتیک برای حل مسائل ایران. این یک پدیده‌ای هستش که فکر می‌کنم کسی جوابی نداره براش، ولی به هر حال در این که پس از فروپاشی احتمالی این نظام یک بحران عظیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیش است، در این هیچ شکی نیست. ولی خب به هر حال جامعه باید این بحران رو پشت سر بگذاره و این من فکر میکنم جامعه ایران قادره که این کار رو بکنه. رضا پهلوی هم اگر وارد گود بشه و به صورت جدی واقعا وارد گود بشه، شکی نیستش که بعداً مسائل اساسی خواهد داشت در زمینه دموکراسی. آیا میشه در این بحران شدید که در همه زمینه ها ما بحران داریم، ما مسئله محیط زیست داریم، مسئله اقتصادی داریم، مسئله سیاسی داریم که چطور این باید به هر حال به یک طریقی این مسئله سیاسی مطرح بشه، آیا جامعه ایران خواستار یک دموکراسی در حقیقت جمهوری خواهه یا میخواد سلطنت طلب باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که به صورت واضح و مبرهن و در یک طرفت العین نمیشه بهشون جواب داد. اینها من فکر میکنم حداقل چند سال طول میکشه که جوابی براش پیدا بشه. آیا در این دوران گذار نظام به طرف یک نوع دیکتاتوری پیش خواهد رفت؟ برای اینکه دموکراسی یعنی اینکه گروه های مختلف بشینن با هم دست کنن و این کار در حقیقت هم حوصله میخواد و هم اینکه بحران عمیق و عظیمی نباشه در پیش. بنابراین این هم یکی از مسائل عظیمی هستش که جامعه ایران در پیش داره. ولی در این که این نظام قادر نیست هیچ یک از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی ایران رو حل بکنه، در این هیچ شکی نیست. بنابراین من فکر میکنم راه همان راهی هستش که در حقیقت منجر میشه به یک بحران گذار و این بحران گذار رو جامعه ایران امیدوارم که این امکان رو داشته باشه که پشت سر بگذاره بدون اینکه تبدیل بشه به یک دیکتاتوری جدید. ولی لااقل این دیکتاتوری جدید اگر هم به وجود بیاد یک دیکتاتوری لائیک خواهد بود و نه یک دیکتاتوری مذهبی و در این زمینه امیدوارم که بتونیم جامعه ای داشته باشیم که در اون دموکراسی پس از دوران گذار بحران پیاده بشه.
آقای خسروخواهند، در نهایت این که جوانان اونچه که بهشون نسل زد میگیم و در اعتراضات دیما هم دیدیم که به شکل قابل توجهی در تظاهرات و اعتراضات خیابانی حضور داشتن، آینده اونها و بقیه اقشار اجتماعی در ایران چی میشه؟ آیا حاضر هستن این بحرانی که شما تعریف کردین، بحران بسیار بزرگی خواهد بود در دوران گذار، هزینه شو بدن و تحمل بکنن؟
من فکر میکنم جامعه ایران قادر، اگر روزنه امید باشه، اگر این باشه که آقا ما داریم به یک طرف پیش میریم که مثبته، که برای فرزندان آینده این جامعه در حقیقت فقط گریه و زاری و خشونت مطرح نیست، بلکه اینها میتونن امید داشته باشن به اینکه جامعهشون پیشرفت بکنه، در این صورت من فکر میکنم جامعه ما این امکان داره و میتونه در این زمینه در حقیقت متکی باشه به دیاسپورای ایران. الان میدونین که میلیون ها نفر، تعداد دقیقشون هیچ کس نمیدونه، ولی میلیون ها نفر ایرانی الان در غرب، در ترکیه، در جاهای مختلف هستن و اینها میتونن کمک بکنن و اونطور که این حرکت‌های اجتماعی اعتراضی نشون داد، در حقیقت دیاسپورای ایران کاملا موافق هستش با یک نظام باز سیاسی که بتونه به جامعه دوباره ارج قرب سابق رو بده. و یک مسئله دیگه که مطرحه این هستش که این نظام ثابت کرده که من اسمشو میذارم تمامیت خواهی ناتوان. تمامیت خواهیش درش تو شکی نیست، در اینکه توتالیتاریسم هستش شکی نیست، و ناتوانه به این معنا که نمیتونه جلوی بروز حرکت‌های اعتراضی و اجتماعی رو بده. در شما میدونید که در نظام‌های تمامیت‌خواه کلاسیک، مثلا نازیسم، کمونیسم استالینی یا حتی الان مثلا کره شمالی، کسی نمیتونه تظاهراتی بکنه و خواستار تجدید نظر در نظام بشه. در ایران ما در این 10 سال اخیر حداقل 4 تا حرکت اعتراضی داشتیم و این حرکت ها همه نشون میدن که نظام قادر نیستش که جلوی این حرکت ها رو بگیره، ولی قادر هستش که اینها رو در خون غلبه ور بکنه و به این طریق هستش که میتونه خودش رو نجات بده. بنابراین این نظام یک نوع تمامیت خواهی ناتوانه و در این حال بر مبنای هیچ طبقه اجتماعی نیست، نمیتونه متکی باشه به هیچ طبقه اجتماعی. بنابراین فکر میکنم در این که در آینده ایران بحرانی ما در پیش داریم، از دید من شکی نیست، امیدوارم اشتباه بکنم، ولی از طرف دیگه به این هم اعتقاد دارم که جامعه ایران توانایی این رو داره که این بحران رو پشت سر بگذاره و آینده درخشانتری برای فرزندان خودش پیش بینی بکنه.
آقای خسروخواه، در روزها و هفته های اخیر مقالات تحلیلی نوشته شده در داخل و خارج از کشور به این مفهوم که ساختار جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو حتی در بین قشر طرفدار خودش از دست داده و الان به ویژه بعد از اعتراضات و همزمان با اعتراضات دیما برای بقای خودش می جنگه و به این دلیل هست که کشتار و سرکوبی که ما شاهدش بودیم در هفته های اخیر بسیار شدیدتر و گسترده تر از حتی جنبش مهسا بود. این کاملا جنگیدن برای بقا به نظر شما چقدر طول خواهد کشید؟
من فکر میکنم این مسئله به یک طریق در رابطه هست با همونطور که گفتم فرد رهبر نظام، که این خب نقش اساسی و بنیادی بازی میکنه در یک پارچه کردن گروه های سرکوبگرا در داخل جامعه. بنابراین اونه که نقش بازی میکنه. اگر اون دچار مسئله بشه، مسئله در حقیقت خب سن بالا، توانمندیش رو از دست بده و این خودش یکی از عوامل بحران خواهد بود. از طرف دیگه این نظام یک پارچگی خودش رو مدیون همون رهبره. بنابراین اگر اون رهبری زیر سوال بره، این یک پارچگی هم زیر سوال میره. الان بسیاری از گروه های مختلف در مثلا سپاه پاسداران، حتی در بسیج و در این کشت و کشتارها که خب نقش لباس شخصی ها خیلی عظیم بوده، اینها همه به یک طریقی اون توانمندی خودشون رو از دست میدن برای اینکه توافقی دیگه نخواهد بود. این نظام نظامی نیستش که بتونه در حقیقت پایدار باشه، ولی میتونه ادامه بده تا وقتی که این رهبری هست. در این حال وابستگیش به چین و روسیه هم خب شکی نیست. اینکه ترامپ شرکت نکرد در بمباران ایران، مخصوصا زمامداران و اینها، یکی از علل اساسیش این است که نه تنها چین بلکه روسیه و کشورهای خلیج فارس، امارات، عربستان سعودی و ترکیه حتی خواستار این شدن که ترامپ دخالت نکنه، برای اینکه اینها وحشت دارن از اینکه اگر این نظام فرو بپاشه خود اونها هم دچار بحران خواهند شد. بسیاری از این کشورها در حقیقت خودشون به هیچ وجه دموکراتیک نیستن و میترسن از اینکه اگر نظامی در ایران پیاده بشه که بر مبنای مردم سالاری باشه، این خب شکی نیست که نتایجی خواهد داشت روی خود اونها. منطقه خودش خواستار این نیستش که جمهوری اسلامی عوض بشه، ولی خب اگر خواسته مردم این باشه و خب نظام هم به هیچ وجه، به من میگم، قادر نیستش که هیچ گروه اجتماعی رو برای دفاع از خودش بسیج بکنه، در آینده‌ای نه چندان دور ما میتونیم ببینیم که حرکت‌های جدیدی در اعتراض به این نظام ایجاد خواهد شد. و این حرکت‌های اجتماعی در حقیقت در آینده من فکر می‌کنم که تیشه به ریشه نظام بزنه.